أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بفلوك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همونطور که شبهای گذشته عرض کرده بودیم، کسی که از دنیا می روند مخارج ضروری کفن و دفن او را به اندازه معمول و متعارف از اصل مالش بر می دارند. بدهی هایی هم که در طول عمر داشته، ولو این بدهی ها هنوز سررسید نشده باشه، تمام اون بدهی ها رو هم باید از اصل مال خارج کنند. بعد از او اگر مالی باقی مانده باشد، باید ببینند که اون متوفا آیا وصیتی دارد که مستلزم خرج هست یا نیست. اگر او وصیتی نداشته باشه که بار مالی داشته باشه، یا اصلا وصیت نداشته باشه، در این صورت اون وقت مال رو طبق قانون ارث بین وراث باید تقسیم کنن. اگر وصیت داشته باشه، وصیت او تا سقف یک سوم همین باقی مونده بعد از کسر دویون، و البته عرض کردیم اگر حجت الاسلام هم بر او واجب بوده و نرفته، او را هم از اصل مال برمی‌دارن. نماز و روزه‌شو نه، علیکم السلام، نماز و روزه‌شو نه، بلکه فقط حجت الاسلام رو. اگر مستطیع شده باشد و نرفته باشد، از اصل مال برمی‌دارن. بعد از او باید ببینند که وصیت داره یا نه. وصیت او تا یک سوم این باقی مونده بدون هیچ اعتراضی از طرف ورثه نافذه، و ورثه نمیتونن بگن وصیت نکن ما عمل نمی کنیم. این حرف اونها اثر شرعی نداره. میتونن بگن بیش از سلسد وصیت نکن، ولی نمیتونن بگن وصیت نکن ما عمل نمی کنیم. تهدید هم که بکنن، این تهدید از نظر شرعی اثر نداره، باید عمل بکنن. خب بعد از او تقسیم میشه مال بین وراث طبق قانون ارث. حالا این ارثی که پس از کسر دویون و بعد از گذشتن بحث سلس مال هست، با آنچه گفتیم، این مال اگر برسه به وراث، این مال خمس نداره. تقریبا اجماع فقها هم در این زمینه است. مالی که ارث هست، ولی ارث پس از این داستان، نه ارث قبل از او. ارثی که پس از این مراحل میرسد به وارث، اون خمس نداره. خب بعضی از افراد میان و این کار رو انجام میدن در زمان حیاتشون به انگیزه های مختلف، که معمولا دو تا انگیزه جدی داره. یکی برای اینکه مالیات بر ارث بعدن نیاد و به اموالشون تعلق نگیره، و گاهی هم به نیت اینکه خوف از این دارن که بین وراث نزاع و دعوا بشه، میان و مطابق سهم الارثشون تقسیم میکنن و در زمان حیات به بچه هاشون، به وراثشون میدن. این کاری که میکنن حتی اگه به اندازه سهم الارث باشه، ارث نیست. این اگر شرایط بخشش درش باشد که بعد عرض خواهیم کرد، میشه بخشش. اگر نباشد و پس از فوت به وراث برسه، میشه وصیت مالی، که ازش فقها تعبیر میکنن به وصیت تملیکی. در مورد وصیت تملیکی و در مورد هبه اختلافی که آیا خمس دارد یا ندارد. ارث اگه باشه، یعنی من اگر فوت کنم، اموالی که پس از کسر دویون و وصیتی که میکنم میماند، اون اموال که میرسه وراث من، اون اموال خمس نداره ولو تا سر سالشون مصرف نشه. اما اگر در زمان حیات من تملیک کنم به بچه ها، یه جوری از ملک خودم شرعن خارج کنم، ولو به این انگیزه باشد که میخوام دعوا نشه بین بچه ها، یا میخوام مالیات نیاد و مثلا سهم بچه ها رو کم بکنه، یا ممکنه انگیزه های دیگری باشد. بعضی ممکنه این انگیزه رو هم داشته باشن که میخوان مثلا به بعضی از بچه هاشون ارث نرسه، اموال رو بین بقیه بچه ها تقسیم میکنن. کار قشنگی نیست، ولی در این حال اگر در زمان عقل و شعور و بدون بیماری منجر به فوت هم باشد، این کار مؤثر شرعن و هیچ اختلافی نیست. اگر اختلافی هست بین فقها ها در مرض موت، یعنی اگر کسی مثلا مبتلا شده به بیماری سرطان و میدونه که طبق قاعده این بیماری ازش رهایی پیدا نمیکنه، در اینجا اگر مالی رو بعضی ببخشه اختلاف از بین فقها ها. الان فقها هایی که مشهور هستن این اختلاف رو دارن، بعضی میگن فقط در حد یک سومش مؤثره، اون دو سوم دیگهش وارد ملک اون شخص نمیشه، اما بعضی میگن کلش میشه. اینا مال مرض موته، مال غیر مرض موت، یعنی در حالت سلامت عادی مالشو بخشیده و تمام شرایط بخشش رو رعایت کرده، یا مالشو به عقد صلح به بچهش فروخته، یا منتقل کرده، یا فروخته به او به قیمت کم که ازش فقها تعبیر میکنن به بیع محاباتی، مثلا خونهشو که فرض کنید 500 میلیون ارزش داره میفروشه به بچهش به 5000 تومان. فروشش عیبی نداره، این بیع رو میگن بیع محاباتی، بیعی که خیلی، فروشی که خیلی ارزشش کمه بهش اینو میگن. بعضی فقها میگن این به یا اون صلح یا اون هبه اگر در مرض موت باشه فقط یک سوم مؤثره، بقیهش نافذ نیست. اما در وقتی که مرض موت مطرح نیست، در اونجا اگر این کارو بکنه حتما این مال از ملکش میره بیرون. منتها خیلی وقتا اون بچه ها، علیکم السلام، خیلی وقتا اون بچه ها این مال رو در تصرف نمیتونن داشته باشن یا استفاده نمی کنن. وقتی اینجور باشه بحث این مال وارد مبحث خمس میشه. اگر این بچه ها تقلید باید بکنن از مرجعی که او میگه هبه خمس ندارد، خب خمس نمیدن. اما بیشتر فقها که قائلن که هبه خمس دارد نمیتونن بگن این معادل سهم الارث ماست و به اون جهت نخوان خمسشو بپردازن. این کار غلطه، چون در زمان حیات داره منتقل میشه نه بعد از فوت. اگه بعد الممات باشه میشه ارث، اما قبل از ممات باشه داخل میشه در عنوان هبه یا صلح یا بیع. به هر صورت اگر با شرایطش انجام شده باشه اون وقت این مال رو باید وارثی که متدینه ببینه که چجوری بهش منتقل شده. اگر مثلا به نحو عقد صلح بهش منتقل شده باید خمسش رو بفردازه طبق فتوای همه، یا به بیع محاباتی همینطور، یعنی به اون فروشی که خیلی ارزشش کم، یعنی قیمت پایینه. اما در مورد هبه اختلاف در مورد بخشش، منتها در هبه یه شرطیست که من اگه بخوام الان بگم مسئله طولانی میشه، ممکنه یه قدری حوصله شما سر بره و معمولا بحث های معاملات فقهی یه دقتی داره که این دقت رو به دلیل اینکه جسارت نباشه خدمت شما عزیزان، عموم متدینان چون در بحث های معاملات خیلی مسلط نیستن و کم هم گفته میشه، اگه مسئله شرعی هم گفته میشه بیشتر راجع به غسل و وضوع و تیمم و نماز و این چیزا گفته میشه، به ندرت این مسائل گفته میشه. اونایی هم که میگن معمولا بعد سوادشون خیلی زیاد نیست یا با دقت لازم رو طرح نمی کنن. بر صورت اینا گاهی که پشت هم دیگه میشه اون وقت بعد افراد کل مسئله فراموششون میشه. من مسئله امشب رو خلاصه کنم، بعد اون وقت اون قسمتی که باقی میماند انشاءالله فردا شب به عرض برسونم به شرط حیات و توفیق. و اون مسئله اینه که اگر بعد از فوت، بعد از کسر دویون و بحث ارث که توضیح دادیم، مال به وراث برسه، این مال خمس نداره ولو تا سر سال مصرف نشه، تو این اختلاف نیست. اگر همین مقدار رو، حتی همین مقدار رو پدر یا مادر یا هر کس دیگه به نام، یعنی منتقل بکنه شرعن به وارث خودش، ولو به همین مقداره، اگه در زمان حیاتش باشه، این مال دیگه ارث محسوب نمیشه. اگر تا سر سالی که منتقل شده به اون فرد تا سر سال مصرف نشه که معمولا مصرف نمیشه، وارد بحث خمس میشه. حالا بستگی داره که به چه صورت به ملک این طرف در آمده. اگه به عقد صلح باشه قطعا در آمده، باید خمسشو بده، به حالت فروش بشه ولی فروش با قیمت کم که بیع مهاباتی گفتیم، اونم خمسش باید داده بشه. و اگر به هبه باشد، در مورد هبه اختلافی است که باید ببینن مرجعی که از او تقلید باید بکنند چه فتوایی داره، بر اساس او عمل کنند. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش، نخیر همین رو بخواستم، همین که شما تعجب کردین هم تعجب میخواستم بگم، خب بدید، بدید و اونا مصرف کنن. من که نگفتم ندید، گاهی شما این کار رو میکنید، بعد ملک رو، اون مال رو همچنان در تصرف خودتون نگه میدارید و منتقل نمیذارید او استفاده کن. ولی شما واسه بچه هاتون خونه بخرید برن بشینن توش، چه کاری بهتر از این؟ ما که نگفتیم نکنید، اما گاهی شما مثلا سه تا خونه دارید، سه تام اولاد دارین، میاد خونه اول رو به نام این فرزند، دوم به نام اون، سوم به نام اون، ولی هر سه تاشو دارید اجاره میدید که زندگی کنید باهاش. به بچه‌ها میگین این خونه بعد از فوت من، این حالت دیگه ارث نیست، اگه بهشون بدید اونا برن بشینن تو اون خونه فبها مصرف کردن. بحث اونجاییست که شما میدید ولی در این حال بالا سر مالتون وایستادید، دارین منافعش رو خودتون استفاده میکنید. من اینجا رو دارم عرض میکنم، این مورد داخل در بحث ارث نمیشه و به توضیحی که عرض کردیم باید بهش توجه میشه. خدای متعال به همه ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه که امشب شب شهادت اون بزرگوار است، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
خب یه صلوات دیگری عنایت بفرمایید. این نکته رو باید توجه داشت که ما به صورت عادی یک اشتباه رو انجام نمیدیم و به صورت عمومی یه اشتباه رو همگی تقریبا انجام میدیم، و چون عموما این خطای دوم رو انجام میدیم خیلی متوجه نمیشیم که اصلا این کار خطا و اشتباهه. اشتباهه، اون اشتباهی که هیچ کدوم نمی کنیم اینه که ما تصور میکنیم، ما تصور نمی کنیم هیچ وقت که برای این که ما یه زندگی خوبی داشته باشیم، ما متعادل و نرمال زندگی کنیم، یه زندگی قابل قبولی داشته باشیم، ما فکر اینو نمی کنیم و این احتمال رو نمیدیم که انجام یکی از کارها ما رو به نقطه زندگی مطلوب برسونه. اینجوری نیست، ما این اشتباه نمی کنیم. یعنی فکر نمی کنیم که خب ما اگه آب خوب بخوریم علل قاعده دیگه نیازی به چیز دیگه نداریم، ما همه مشکلاتمون دیگه برطرف میشه، ما این سعادت حسابی رو به دست میاریم. نه، آب لازم داریم، غذا لازم داریم، پوشاک میخوایم، مسکن نیاز داریم، تحصیل میخوایم، درمان جزء نیازهای ضروری ماست. ما در مسائل جامعه به امنیت نیاز داریم، به خیلی چیزهای دیگه محتاجیم. درسته؟ لذا اصلا این سوال رو نمی کنیم که آقا اگه بخوایم سعادتمند بشیم، تو دنیا خوشبخت بشیم، مثلا چی خوشبختی میاره؟ ولو بعضی میگن پول، اما خودشونم میدونن بی خود میگن، فکر میکنن با پول میشه بقیه چیزها رو خرید. اگه بشه با پول بقیه چیزها رو خرید، در حقیقت وقتی میگن پول یعنی اشاره به یه مجموعه نیازها میکنن که ای پول داشته باشی تو آب و نان و مسکن و بقیه چیزها گیر نمیکنی. ولی اصلا تو ذهنش این نیست که ما اگر غذا بخوریم یا کدوم غذا را اگه بخوریم دیگه یه آدم کاملا سالم، شاداب و قوی، سرزنده میتونیم به فعالیت همون ادامه بدیم. اصلا اینجوری نیست. خواب لازم داریم، استراحت میخوایم، ازدواج لازمه، مسکن لازمه و و خیلی چیزای دیگه. تازه تو اینام وقتی میگیم درمان، خودش یه دریا مطلبه. ولی ما از موی سر گرفته تا ناخن پا احتیاجات فراوانی داریم و درمان اگر نیاز باشه در جهات مختلف میبینیم که تخصصها فوق تخصصها در این زمینه هی روز به روز دامنش گسترده تر میشه و واقعا نیاز بشرم هست. اینطور نیست که اینها گستردگیش به خاطر مثلا سوء نیت پزشکان باشه، مثلا هرگز اینجور نیست. در مورد غذا هم وقتی میگیم غذا، یه اسم میگیم ولی غذا، تنوع غذا، انواع غذا داریم ما. لباس همینطور، تابستونی، زمستونی، جورای مختلفش بحث میشه. خب من اینا رو ممکنه شما بگید این توضیحات خیلی واضح برای چیه دارید میدید. من این توضیح رو دارم میدم برای اینکه یه اشتباهی در مقابل که توضیح بدم بفهمید که ما چقدر داریم خطا میکنیم تو اون اشتباه. در زندگی مادی همه اینجوری هست. لذا میگم آقا این فرد مثلا در خواب مشکل داره، کم خوابیده، پس بذار خود بخوابه که نرمال بشه، حالش جا بیاد. اون کم خورده، اون تشنه است، اون نمیدونم گرفتار مثلا مسائل درمانی شده، اون یکی گرفتار مسائل امنیتی شده، تهدیدش کردن، اون یکی مثلا برایش پرونده سازی کردن تو قوه قضایی. همینجور ما مشکلات مختلف میبینیم و میدونیم تمام اینا مرتفع شدنش لازمه. اما و اما اون اشتباه رایجی که از من آخون میکنم تا شما اگه حواسمون نباشه، او اینه که ما فکر میکنیم زندگی در آخرت اون سعادتی که اونجا لازمه، او با چه عملی به دست میاد؟ یه عمل به نظر ما میاد، فکر میکنیم یه کلمه رمزی داره این سعادت اخروی، ما او را اگه پیدا کنیم دیگه انجام بدیم، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. ما دیگه تمام خیرات رو میتونیم اونجا در اختیار داشته باشیم و همای سعادت رو کاملا در آغوش بگیریم. این اشتباه رو ما میکنیم، لذا خیلی وقتا میایم و این سوال رو طرح میکنیم این اعتراض رو میکنیم، این چیزایی که این آقا میگه یا در این کتاب نوشته یا مثلا این قشر رو مطرح میکنن، اینا مهم نیست، اخلاق مهمه. حالا پاکی نجسی، حالا خدا، اونی که سعادت آخرته وابسته است به چی؟ اخلاقت خوب باشه، بقیهش درست میشه. توجه کردی؟ اخلاق خوب باشه، بقیهش درست میشه. یکی دیگه میاد میگه آقا این حرفا چیه؟ بالاخره پاکی نجسی، طهارت، نجاست، نماز به این اهمیت میده. میگه یه عده بیدین لا مذهب میخوان نماز نخونن، هی دارن توجیه میکنن. او هم از اون ور میفته. یه عده میان و در مورد مثلا فرض کنید عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام، یعنی اگر کسی عزاداری بکنه، اگر کسی زیارت بره، این دیگه کاملا به سعادت رسیده، فقط منتظره که حضرت عزرائیل اون برگه تهران بهشتش رو، بلیتش رو، تاریخش رو بزنه، این همجور جفبا میپره تو بهشت، هیچ دیگه مشکلی این وسط نداره، تمامش حل میشه. اون یکی دیگه به مطلب میگه نه، این چیزها نیست، عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، اینجوری عبادت این نیست. اگه میخوای عبادت بکنی دل مردم رو دست بیار، درسته؟ باید گره از کار مردم بگشایی. یه شعری منصوب به شیخ باهایی، نمیدونم درسته یا نه، فکر نمیکنم، ولی منصوب به اوست. من شعر رو یه وقتی تا یه جایش حفظ بودم، بعد دیگه از بس نخوندم یادم رفته. اون مضمونش اینه که اگه شب تا صبح عبادت کنی، اگه هر سال بری حج، اگر روزه بگیری و آب بشی، اگر چنین کنی چنان کنی، تمام اینا رو انجام بدی، در مقابل اینکه دل یک نفر رو خوشحال کنی، اصلا اون کارا هیچ ارزشی نداره. دل آدم ها رو خوشحال کن. بعد اینجا یه عده‌ای میخوان این شعر رو رد کنن، میخوان بگن اون طرف مهمه. میگم اونی که مهمه ثواب نمازه، ثواب نماز شبه، ثواب مثلا روزه است، ثواب چنینه چنان. این دعوا، همه این دعوا همه اینی که یه خطای عمومی داره انجام میشه، و اون که ما فکر میکنیم زندگی در آخرت و سعادت در آخرت یه چیز بیشتر نمیخواد. حالا که این سر این یه چیز توافق، اصل اینکه یک چیز بیشتر نیست، منتها شما میگی مثلا گره از کار خلق گشودن، اون یکی میگه با اخلاق بودن، اون یکی میگه زیارت امام حسین، اون میگه نماز، اون میگه نماز شب، دعوا سر این چیزاست. هر کی هم برای خودش یه چیزایی رو داره. تو روایات هم ما داریم که ارزش اعمال گاهی خیلی فوق العاده بیان کردن، اینا رو هم میخونیم، ولی توجه نکردیم که روایات اصلا اشاره به این مبنای ما نداره، بلکه یه چیز دیگه ای داره میگه. آیات قرآن چیز دیگه داره میگه. آیه قرآن میفرماید که الذين ينفقون اموالهم في السراء والضراء، اونایی که ببخشید، الذين ينفقون اموالهم سرا وعلانيه، اونایی که آشکارا و پنهان انفاق میکنن در راه خدا و در شب و در روز، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا که اموالشون رو در آشکار و نهان انفاق میکنن، شب و روز انفاق میکنن، اینا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هیچ نگرانی دیگه بابت اینا نیست، اینا هیچ حزنی هم نخواهند داشت. خب این آیه رو ازش میشه استفاده کرد که پس نماز خوندی خوندی نخوندی هم مهم نیست، مهم انفاق در شب و روزه یا انفاق در آشکار و نهانه. نه، نمیشه از این آیه استفاده این چنینی کرد. از روایات هم نمیشه مشابه همین برداشت رو ما بکنیم. در حقیقت قرآن و روایات به ما میگه میخواید تو آخرت سعادت مند بشی، خیلی چیزا لازمه، خیلی چیزا. اون چیزایی که اگر نداشته باشی کارت گیره اونجا، اونا شده واجبات یا محرمات، چه واجبات اعتقادی چه واجبات عملی. اون چیزایی که اگه داشته باشی اونجا تو گمرکش گیر میکنی شما، درست؟ اونا میشه چی؟ حرام ها. حرام معنیش همینه. شما اگه الان بری کشور قطر و قرص استامینوفن کد این داشته باشی، دستبند میزنن رای زندانت میکنن. اینجا تو داروخانه های ما به عنوان پرخورد بله میدن، ولی اونجا میگه اگر آوردی مگر نسخه معتبر پزشک رو ارائه کنی، وگرنه به عنوان یه داروی ممنوعه میگیرن از شما. تمام حرام ها معنیش تو اینه که ما رو از گیت آخرت که میخوان رد کنن، این محرمات همه بوق میزنه، درسته؟ بوق میزنه و ما اونجا گرفتار میشه. معنی حرام اینه. یه چیزای دیگه هم هست که اگه شما داشته باشید کارتو تسهیل میکنه. به قول دانش آموزا و دانشجویان نمره امتیازیه، ولی شما انجام بدی امتیازاتی برای شما قائل میشن. مکروهات هم باز شبیه این در جهت عکسه که یه ارفاقاتی رو به شما نمیکنن اون وقت، ولی برای سعادت در آخرت خیلی چیزها لازمه، یکی دو چیز نیست. این چنین نیست که ما بگیم این یکی لازمه بقیه رو ولش کن. بله، گاهی از جهت برخی آثار بعضی از اثرات اینا رو با هم مقایسه کردن، ولی این مقایسه ها از جهان نه از هر جهتیه. اگر گفتند مثلا زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام شما در هر حالی برید، شما اگه برید مثلا هوا گرم باشه و آفتاب صورت شما رو بسوزاند، تغییر بده رنگ چهره شما رو، شما چه عنایتی از جانب خدا شامل حالتون میشه. بعضی از رحمت‌های خدا هست که به شخص میدن در فرضی که صورتش تو سبیل و راه زیارت امام حسین رنگش عوض شد. توجه کردی؟ امام صادق علیه السلام تو دعایی که کردن همین ورحم تلک الوجوه التي غيرتها الشمس، خدایا اون صورتهایی که آفتاب اونها رو دیگرگون کرده تو اونها رو مورد رحمت قرار بده. دعای امام صادق علیه السلام دعای قطعا مستجابه. اونایی که در ایام بارانی میرن بارون میخوره بهشون، اینا یه فضیلت های خدا بهشون میده. اونایی که با وسیله سواری میرن یه آثاری داره، اونایی که پیاده میرن یه اثر دیگه ای داره. ولی معنای این روایات هیچ وقت این نیست که شما این رو انجام بده بقیهش دیگه مهم نیست. این اشتباه ناشی از اون خطای عمومی است که ما فکر میکنیم نماز مهم نیست، این کار مهمه. یه عده‌ای هم برای اهمیت نماز میان چیکار میکنن؟ میگن زیارت یعنی چی؟ نماز تو بخون. بعضی هم تو این وسط ادبیاتشون یه خود متفاوت میشه، یعنی آقا اینا یه دین قشری دارن، اینا دین قشری، به اون روح دین، به اون عمق دین توجه نکردن. هرچی دوست داره میذاره جز به این قشری ها، هرچی هم که علاقه داره میذاره جز مغز دین. درست؟ چون معیاری که نیست، خودش داره میگه. تمام اینا از اون خطا ناشی شده. برای سعادت آخرت ما خیلی چیزا میخوایم، و این رو اگه بدانیم اون وقت هیچ وقت به خاطر انجام هیچ عمل واجب یا مستحب غرور و عجب ما رو نمیگیره. درسته؟ یه ماشینی که شما میخوای باهاش مسافرت بری، اگه دلکش کاملا تنظیم شد، نمیگیم بچه ها سوارشیم بریم. دلکش تنظیم شده، موتورش چی شد؟ اگه موتورش روبرا شد، حالا برق ماشین چطور میشه؟ تا تنظیم باد، تا برف پاک کن، تا چراغ راهنما، بله، تا خیلی چیزای دیگر رو شما بررسی میکنی، چک میکنی، روغنش، آبش، عرض به حضورتون که بقیه چیزا رو همه رو میگی لازمه برای رسیدن به مقصد، وگرنه ممکنه ما تو را بمونیم. بله، اون کسی که نماز خوب میخونه خدا خیرش بده، ولی اگه به نماز مغرور بشه بگه خب نماز خوندیم دیگه، بله دیگه تمومه دیگه، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، نماز خوندیم دیگه تمومه. اینجوری نیست. اگه گفتن شما دست یتیم بگیر، اگه گفتن سراغ بیچاره ها برو، اگه گفتن مال مردم نخور، هر کدوم در جای خودشه. معنیش این نیست که اگه من مال مردم خوردم دیگه کارم تمومه. بله، گاهی خدای متعال به خاطر یه عمل خیری که کسی انجام میده میاد گناهان دیگه رو مورد عفو قرار میده، ولی این که کدام عمل من صادق فاق، نه شما، توجه کردین؟ این آقای نورمال، این آقای رفیعی حسابش جداست، اون آقا حسابش جداست، تفاوت میکنن اینا با هم. روی قاعده نمیشه بیان بگیم این همه اینجوریه، توجه کردین؟ همه رو قاعده خدا در معرض بخشایش قرار میده. فرد رو وقتی عمل رو انجام داد، منتها توش اخلاص میخواد، توش معرفت میخواد، گاهی هم خدا یه دفعه یه عمل رو از یه فرد میخره به چه قیمت گزافی، گاهی هم عمل در یه حد خیلی زیادی رو از کسی اونقدر نمیخره، حسابش دست ما نیست. اگر کسی این چنین نگاه بکنه، اون وقت نمیاد بگه آقا دین اونی که مهمه توش بحثای اخلاقیه، بقیهش آنچنان مهم نیست. نه، تمام مسائل اخلاقی دین مهم میشه. درسته؟ دروغ نباید بگی، گیر میکنه اونجا، غیبت پدر حساب بچه رو اونجا در میاره، بله؟ اهانت جایز نیست. همین چیزه که جزء اخلاقه، همینا عناوین فقهیه. تو فقه شما، خب ما معمولا علاقمون به خوندن کتاب که کلن کم شده، یکی از آثار رسانه هم اینه که آدم ها رو از کتاب بیشتر جدا کرده. اونایی هم که کتاب میخونن آمار نشون میده که بیشتر رمان میخونن، نه کتاب های بدد بخور، کتاب هری پاتر و کتاب های رتب و یابسی که الان میخونه، که بهترین اثرش اینه که بی اثره. این دیگه خیلی اثر مهمه که معمولا این چنین نیست، معمولا آثار منفی هم داره، ولی یه اثر عمومی داره این رسانه ها، و اونی که افراد رو بسیار کم حوصله کرده. لذا کتاب ها یا تو خونه ها اصلا کتاب نیست، یا اگه هست شبیه خونه ماست، کتاب ها هست، ما هم هستیم، توجه کردین؟ دوتایی دکن شبیه دیوار میمونه. توجه کردین؟ استفاده نمیشه ازش. این چنین، این یه نکته ایست تو. و اگر هم انس با کتاب ها باشه، آخرین کتابی که تقریبا باش معنوس میشن آدم ها رساله هاست. تو رساله ها بخونن خوب. تو کدوم رساله نوشته دروغ جایزه، غیبت مشکلی نداره، همه اینا جز محرمات نوشتن. اگه یه آدمی شما داشته باشی دروغ نمیگه، کم فروشی نمیکنه، مال مردم رو میده، اهانت نمیکنه، غیبت نمیکنه، فحش نمیده، بله احترام افراد داره، به همون واجبات فقهی این مواردم اکتفا میکنه، این آدم و مردم چیه؟ میگن کاملا اخلاقیه. نمیگن، این درست تو متن فقه داره حرکت میکنه. ما اون وقت شروع میکنیم دعوا کردن سر همین موضوعات. اگر ما بدونیم که ریشه این خطا اون نکته است که جناب استاد کل ابلیس ملعون تو ذهن همه ما انداخته، و اونی که ما تو ذهنمونی که یه عملی که ما رو بخواد به سعادت برسونه، لذا گاهی هم شعرش هم میخونیم، اون عملی را که خدا طالب است، حب علی ابن ابی طالب است. نه، حب علی ابن ابی طالب و خدا میخواد، اما غیر از او خیلی چیز دیگه هم میخواد. درسته، گاهی البته ارزش این عمل رو در کنار اون کسی که محبت امیرالمومنین رو نداره، ولی کلی هم میخواد عبادت بکنه به خدا، عبادت کنه خدا رو، گفتن اون عبادت اثر نداره. لو ان عبدا عبد الله الف عام ما بین الركن والمقام و جاهد فی سبیل الله حتی قتل بین الصفا والمروه مظلوما ثم لقي الله جاهدا لولاية علي ابن ابي طالب كبه الله على منخره في النار. اي کسی بی ولایت امیرالمومنین هزار سال تو بهترین نقطه عالم که بین رکن مقامه خدا رو عبادت کنه و جهاد در راه خدا بکنه، و اون وقت مظلوم در حالی که مظلوم بین صفا و مروه بکشنش، نه توی مثلا جاهایی که چنین شده، اونم در بهترین نقطه عالم مظلوما بکشن او رو، ولی تو کارنامش ولایت امیرالمومنین نداشته باشه، خدا او رو نه اینکه میندازه تو جهنم، کبه الله علی منخره فی النار، منخر به این سوراخ گوش میگن، به این سوراخ بینی میگن، یعنی خدا او رو نه اینکه پرت میکنه، با صورت میندازه تو جهنم. این اشاره به اهمیت اون ولایت، اما معنیش این نیست که اگه ولایت داشتیم دیگه ما رو با صورت پرت میکنن تو دامن حورالعین. بعضی اینجوری یه دفعه عکسشو میخوان معنی کنن، این دیگه اونطوری معنی نمیشه. این اون طرفشو گفتن، نه جهات دیگهش رو. خب من این نکته رو دوست داشتم که یه شب باز کنم، تا یه جایی شد این عرض رو بگم، ولی مثالهای زیادی رو میشه تو این زمینه بزنم. عرضم برای امشب تمام. خلاصه اگر گفتن زیارت برید، اگر گفتن عزاداری کنید، اگر گفتن برای امام حسین اشک بریزید، اینا جز توشه های آخرت. انجام دادیم دیگه، بعد نسبت به اون مغرور نشیم که خب پس دیگه همه کار ما تمامه. نه، اینجوری نیست. خب عرضم تمام. شب شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، به حسب روایت معتبر شهادت امام مجتبی هفتم صفر اتفاق افتاده و نقل 28 صفر نسبت به نقل هفتم صفر از نظر اعتبار تاریخی پایین تره، گرچه در اون زمان هم تجلیل از امام مجتبی صلوات الله علیه اگر بشود کاملا به جا و به مورده، اما امشب نباید از بزرگوار ما غافل باشیم. خدا رحمت کنه رفیق ما حضرت آیسب، والده او یه زن خیلی صافی بود. ایشون یکی از مجرباتش توسل به امام مجتبی علیه السلام، و به خاطر این علاقهی که به حضرت مجتبی علیه السلام داشت، اصلا وقتا که وضع شوهرش خیلی از نظر مالی بد بود، در طول سال نخود و لوبیا و این چیزا رو خورخور جمع میکرد که هفتم سفر روزه بگیرن خونشون و اطعام کنن، و خیلی آثار از این توسلات میگرفتند اون خانواده و خیلی مورد توجه بود اون روزه. توسل به حضرت مصطفی علیه السلام، این توسل رو نباید ما خلاصه کم ارزش بدونیم. امام مصطفی صلوات الله علیه وصیت فرمود، وصیت فرمود که به برادرش امام حسین، وقتی من از دنیا رفتم جنازه منو فقط ببرید کنار قبر رسول خدا طواف بدید. نمیخواستن دفن کنن اونجا. وقتی تشییع شروع شد فاصله ای نبود بین خانه امام مصطفی تا حرم رسول خدا. افراد خبیث و ملعون رفتن اون زن نابکار رو خبر کرد. او به سرعت آمد در حالی که سوار استر بود و شروع کرد به اعتراض کردن. اعتراض او این بود، گفت که من اجازه نمیدم کسی رو که در عمرم یک لحظه دوست نداشتم جنازه او رو وارد خانه من بکنم. هرچه با او با ملایمت صحبت شد، هرچه با او با آرامش، فن این پسر دختر این آواز ریحانه پیغمبر رو دامنش میگذاشت، او رو میبوسید، او رو میبوید. این همه به محبت به او، به احترام به او توصیه فرمود، در او اثر نکرد، تا اینکه بعضی با او شروع کردن تنده کردن. یه وقت نالجیب اشاره کرد به بنی مروان و بنی امیه که شما ایستادید دارن به من جسارت میکنن، تیرها به چله کمان نشست. جسارتی کردن که مرحوم علامه مجلسی می نویسن. وقتی جنازه حضرت را آوردن قبرستان بقیع، سید شهدا 70 تیر چوب از جنازه برادرش جدا کرد. بدن مطهر برادر رو گذاشت درون قبر و خودش رو کرد اشعاری رو خونده. مضمون اون اشعار این بود: غارت زده به کسی نمیگن که مالش رو بردن، غارت زده به مثل منی میگن که همچون تو برادری رو از دست دادم. سید الشهدا اینجا میگرید علال قاعد برادران زیر بغل های امام حسین رو گرفتن، اون حضرت رو از کنار قبر برادر و از کنار پیکر او جدا کردن. اما کسی نبود کربلا کنار بدن برادر بیاد امام حسین رو کمک کنه. اونجا جمله‌ای فرمود که جای دیگری نفرموده: الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. برادر الان پشتم شکست، امیدم نا امید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.